رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. انتظار می رود پایتخت ازبکستان روزهای دوشنبه و سه شنبه میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشد. در این نشست مسئله امنیت در افغانستان و منطقه بررسی خواهد شد. در نشست شهر تاشکند از نمایندگی های گروه طالبان دعوت صورت نگرفته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز 25 مارس در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
چون نشستی است که در او صرف مقامات عزیزی دولتی از کشورها اشتراک نداشته باشند، اشتراک طالبان مد نظر نبوده.
در نشست شهر تاشکند آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چین و روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان اشتراک خواهند کرد. روز یکشنبه رای دهی در انتخابات پارلمانی ترکمنستان صورت گرفت. 286 نفر برای دریافت 125 کرسی مجلس میان هم رقابت کردند. اکثر نامزدها اعضای سه حزب ترکمنستان و افرادی وفادار به رئیس جمهوری آن کشور قربانگلی بردیمحمدوف بودند. در میان نامزدها سردار بردیمحمدوف، پسر 36 ساله رئیس جمهوری ترکمنستان نیز هست. برخی از کارشناسان او را جانشین آینده پدرش می‌دانند. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در واشنگتن ماه ینوار امسال ترکمنستان را از نظر آزادی‌های مدنی و سیاسی 12th کشور بدی جهان عنوان کرده بود. یکی از دوستان سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه که در آغاز ماه مارس امسال در بریتانیا زهرآلود شد، گفت که او چند وقت پیش به ولادیمیر پوتین نامه نوشته بود. اسکریپال گویا در نامش از پوتین خواسته است اجازت دهد که او به روسیه برگردد. به قول ولادیمیر تیموشکوف، همدرس سابق سرگی اسکریپال، او در نامش خود را خائن ندانسته، عین زمان از آن تأسف خورده است که جاسوس دوگانه بود. اسکریپال دلیل بازگشت خود به روسیه را به آن ربط داده است که همه این نزدیکانش در روسیه زندگی میکنند. ولادیمیر تیموشکوف این حرفا را در صحبت با بی بی سی بیان داشت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آنها نامه اسکریپال را نگرفتند. سرگی اسکریپال و دختر 33 ساله یولیا سه هفته باز در حالت بیهوشی در بیمارستان هستند. مقامات بریتانیا میگویند پدر و دختر با استفاده از گازی فلج کننده عصب زهرآلود شدند. لندن در این کار روسیه را عیبدار کرد. مسکو بارها دست داشتن خود در قضیه زهرآلودشوی را رد نموده است. بریتانیا قبلا در رابطه با این حادثه 23 دیپلمات روس را اخراج کرد و از مسکو نیز با همین مضمون پاسخ گرفت. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلان کرد که زنان به پوشیدن چادر یا حجاب و روسری سیاه موظف نیستند، به شرط آنکه به قول او لباسی مناسب و محترمانه ببر کنند. ولیعهد عربستان سعودی آغاز هفته گذشته در صحبت با تلویزیون سی بی اس آمریکا گفت قانون‌های مربوط به پوشش زنان در اصول شریعت مشخص شده است. به گفته او در این قوانین به طور مشخص ذکر نگردیده است که زنان حتما باید چادر یا روسری سیاه ببر کنند. این اظهارات محمد بن سلمان قبل از دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شد. ولی عهد عربستان سعودی قبلا ممنوعیت رانندگی زنان و به سینما رفتن آنها را لغو کرد. امسال زنان سعودی بار اول در مرکه دو اشتراک کرده و یک خواننده زن برنامه هنری اجرا نمود. پلیس افغانستان گفت که در نتیجه ترکش بمب در بیرون مسجد شیعه ها در شهر هرات به کمیش یک نفر کشته و هفتن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی اداره امنیتی ولایت هرات گفت انفجار روز 25 مارس نمازگزاران را هدف قرار داده است. به قبل او زخمی ها به بیمارستان برده شدند. تا به حال هیچ گروه مسئولیت این ترکش را بر دوش نگرفته است. روز 21 مارس امسال نیز در نتیجه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه در مسجد شیعه ها در شهر کابل 33 نفر کشته شدند. مسئولیت آن را گروه دهشت افکنی دولت اسلامی بر عهده گرفت. و تاجیکستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد از قطعنامه پیشنهادی روسیه جانبداری کرد. این شورا روز 22 مارس قطعنامه یگانگی سیستم دادگاهی را قبول نمود که مؤلف اساسیش روسیه بوده. تاجیکستان در برابر ونزوئلا، برزیل، قرغیزستان و قزاقستان همچون هم مؤلف قطعنامه معرفی شده است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل دعوت میکند زندانهای حربی یا تریبونالهایی را که بیرون از نظام دادگاهی زیر شعار مبارزه با تروریسم به طور مخفی عمل میکنند بندند. همچنان این قطعنامه کشورهای عضو را وظیفه دار میکند که همه گونه قضیه های شکنجه، مناسبت غیر انسانی با محبوسان را در زندانهای حربی و تریبونالها بررسی کرده دستاندرکاران آن را مجازات کنند، اگرچه آنها منصبهای بلند دولتی را نیز اشغال کرده باشند. در گذشته نیز چندی از زندان‌های مخفی که در گوانتانامو کوبا و تایلند جایگیر بوده، در آن اکثرا افراد وابسته به گروه و حرکت‌های تروریستی نگاه داشته می‌شدند، مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفته بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.ozodi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 22 مارت اعلان کرد که جان بولتون را مشاور امنیتی ملی تعیین کرده است. در این باره من محمد وفاری زاده گزارش می‌دهم. دونالد ترامپ همچنین از فعالیت‌های هربرت مکماستر در این مقام سپاسگزاری کرده است. جنرال هربرت مکماستر در اواخر ماه فوریه سال 2017 پس از برکنار شدن مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین شده بود. مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا سمت مهمی در کاخ سفید می باشد و در استراتژی نظامی آمریکا و سیاست خارجی آن کشور نقش تاثیرگذار دارد. جان بولتون در حکومت جورج بوش پسر سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است از روز 9 اپریل سال 2018 جان بولتون مشاور امنیت ملی نو خواهد بود. جان بولتون از این پیش بارها خواستار چاره‌های سخت علیه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی شده بود. او سال گذشته در یک مصاحبه گفته بود که حکومت آمریکا باید از تلاش‌های برای و گفته او تغییر رژیم در ایران حمایت کند و چنین سیاست را تنها راه حلی درازمدت برای مقابله با و گفته او تهدیدهای حکومت ایران در خاورمیانه خوانده بود. جان بولتون گفته بود حکومت آیت الله ها خطر اصلی برای صلح جهانی و امنیت خاورمیانه است. دونالد ترامپ همچنین دو هفته پیش ریکس تیلرسون را از مقام وزیر امور خارجی برکنار و مایک پامپیو رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا را به جای او تعیین کرد. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفته بود که در برخی مسئله ها با ریکس تیلرسون موافق نبودند و یکی از نقطه های اصلی اختلاف با وزیر خارجی پیشین آمریکا را توافق هسته‌ای با ایران دانسته و گفته بود وقتی که به توافق با ایران نگاه میکنید به نظر من بسیار بد است، ولی از نظر او یعنی تیلرسون مشکلی ندارد. در چند ماه گذشته دونالد ترامپ در موردهای حساس از سیاست خارجی آمریکا مثل بحران کره شمالی یا مناسبت با برنامه هسته‌ای ایران تصمیم‌های ریکس تیلرسون را زیر سوال برده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هیئت تاجیکستان روز 22 مارت برای مذاکرات با وزارت نقلیات روسیه در مسکو حاضر نشد. هماکنون روسیه با معنی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان تهدید می‌کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. پس از رد پروازهای شرکت اورالسک اویالینی، وزارت نقلیات روسیه از تاجیکستان طلب کرده بود که به پروازهای این شرکت اجازت بدهد. این وزارت جانب تاجیکستان را برای بررسی مسئله های پیش آمده روزهای 22 و 23 مارت برای مذاکرات با مسکو دعوت کرده بود. وزارت نقلیات روسیه میگوید چون جانب تاجیکستان در این سنه حاضر نشد، سنه منبعده مذاکرات جانب ها هنوز دقیق نشده است. اما این وزارت میگوید اگر تاجیکستان به پروازهای اورالسک اویالینی اجازت ندهد، از چاره های همسانی جوابی کار میگیرد. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو پس از آن سر زد که تاجیکستان روز 12 مارت امسال به شرکت روسی اورالسک اویالینی اجازت پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. بدانبار وزارت نقلیات روسیه روز 13 مارت با نشر یک اظهارات در وبسایت رسمی خود از تاجیکستان طلب کرد که به پروازهای اورالسک اویالینی اجازت بدهد و هیئت تاجیکستان را روز 22 مارت به مسکو برای مذاکرات دعوت کرد. تیمور حکمتف رهبر خدمات مطبوعاتی وزارت نقلیات روسیه روز 22 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت تاجیکستان امروز برای مذاکرات حاضر نشد.
هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخی نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم.
مسئولان آژانس نوتأسیس اویاسیون گرجانه تاجیکستان گفتند که هنوز برای مذاکرات آماده نیستند، چون این نهاد نوتأسیس به جز از رهبر و معاون باقی مانده مسئولان ساختار را تعیین نکرده است. عزیز نبی‌زاده، معاون آژانس اویاسیون گرجانه، به رادیو آزادی گفته بود شرکت های روسیه با نقص اصول پاریتت یا برابری بدون گرفتن اجازه نامه به فروش بلیت میپردازند و از این راه به جانب تاجیکستان فشار میآورند. اما وزارت نخلیات روسیه میگوید هیچ گونه فشار نآورده است و تنها خواستش این است که تاجیکستان مسئولیت های خود را اجرا کند. تیمور حکمتوف گفت:
ما از طرف تاجیکستان اجرای بندهای سازشنامه را طلب داریم که زیر آن از جمله جانب تاجیکستان امضا و مهر گذاشته است. بنابراین هر گونه شرح و ادعا در این مورد قبل از بررسی قضیه اورالسکی اویالینی در سری میز مذاکرات را به مورد می شماریم.
تاجیکستان در گذشته هم به نقص شدن اصول پاریتت یا برابری از جانب شرکت های روسی شکایت کرده بود و میگوید پرواز هواپیماهای شرکت های روسی از تاجیکی دیده به مراتب زیاد است. مقامات تاجیک میگویند افزایش شمار پروازها از طرف شرکت روسی تلاش زیر نظر در آوردن قسمت بیشتری بازار میباشد. علاوه بر این، شرکت نرخنامه نسبتاً ارزان از شرکت‌های تاجیکستان را پیشنهاد می‌کند که به منفعت مشتری و بر ضرر شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان است.
گر ملکی تو شام و گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا ختم خواهد بود. روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گز کفن خواهد بود. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا بوز و یا علی دریه، تاجیک و یا بوز و یا علی دریه، در هستی رو هم بستگی یک دیگریه، در هستی رو هم بستگی یک دیگریه.
وفا هیسیان دلی و تو نکشی دادی خدا هی دادی خدا خدا مددگارت تاجیک و یا باز و یا علی دریه تاجیک و یا باز و یا علی دریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه تاجیک و یا باز و یا
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی
امیرقل عظیموف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان از رهبری مجمعه تجارتی پایتخت آزاد شده است. مسئولین این مجمعه میگویند مالکان روس و قزاق مرکز تجارتی دیگر نخواستند عظیموف رهبری این مؤسسه باشد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول جمعیت سهامی پوشیده راس از اینوست مالک مجمعه تجارتی پایتخت روز 22 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت امیرقل عظیموف دیگر رهبری آنها نیست و علاکه کسی دیگر جایگزین او شده است. این هم صحبت رادیوی آزادی گفت عظیموف 70 ساله ماه فوریه ترک مقام کرد چون مالکان روس و قزاق شرطنامه کاری با امیرقل عظیموف را قطع کردند. این مسئول روس از اینوست اسم رهبری نوی مجمعه تجارتی را نبرد و تنها گفت که او یک شهروند تاجیکستان است.
این مسئله که سوال کشید یعنی که شرطنامه بین رهبریت و سهام یکی قطع کرده شد. عین زمان نیستند حاضر.
امیرقل عظیموف سال 2016 و بعد آن به رهبری مجمعه تجارتی پایتخت رسید که با یک قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی نصف سهمی های این مؤسسه به اختیار یک صاحبکار قزاق سریکبول آکوشف واگذار شد. اسم آکوشف در پرونده مربوط به صاحبکار زید سیدوف ذکر می شود که آخری سال 2013 به 29 سال زندان محکوم شد. مالکان پیشین شرکت روس از اینوست گفتند که 51 حصه آن به شهروند روسیه و 49% آن به زید سیدوف تعلق داشت و بعد مصادره اموال صاحبکار از جانب آژانس ضد فساد آن باید به فایده دولت می گذشت. ولی در نهایت این مؤسسه به اختیار صاحبکار قزاق گذشت. مجمعه تجارتی پایتخت که ساخته صاحبکار زید سیدوف بود تا 2 سال پیش مقام بحثی داشت، ولی دادگاه گفت که تصمیمی به صاحبکار قزاق واگذار شدن این شرکت از روی قانون بود. یکی از مفتشانی که قضیه زید سیدوف را در آژانس ضد فساد تحقیق کرده است فردوس نیازبدلوف داماد عظیموف بود. نیازبدلوف سال 2017 در قطار 10 کارمند سابق آژانس ضد کروپسیا برای دست داشتنش در فساد به مهلت 13 سال از آزادی محروم شد. امیرقل عظیموف روز 22 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت وضع دامادش در زندان خوب است. به گفته او موافق رجه نشان داده زندان او و دیگر نزدیکانش به خبرگیریش می روند. با گذشت نزدیک یک سال از بازداشت و بررسی های پرونده کارمندان سابق آژانس ضد فساد و از جمله نیازبدلوف، امیرقل عظیموف امروز هم می گوید همیشه به عدالت و قانون باور داشت و دیگر خیلی فکر کردن نمی تواند. وی نگفت که تا کجا دامادش را گناهکار می حسابد و نسبت حکم صادر شده چه نظر دارد. تنها گفت با سبب مهر مخفی داشتن پرونده دامادش قضیه را پر آموختن نتوانست.
لیکن تفتیشات، پروکراتور، نظارت پروکراری و سود با همین خلاصه که آمدن من دیگر چی گفتم میتوانم؟ همش چی بود معلوم شد.
این در حال است که در اوج بررسی پرونده کارمندان آژانس ضد کروپسیا یک جنرال دیگری بلندپایه که اسم پسرش با گمان دست داشتن در فساد ذکر میشد گفت اینجا کارهای دیگری میگذرد و افسود با گذشت وقت حقیقت آشکار میشود. ولی با گذشت یک سال از آن حادثه ها تا امروز مطبوعات درباره جزئیات پرونده گروه مقامداران سابق آژانس ضد فساد خبر نیافت و مقامات با دلیل مهر مخفی داشتن این پرونده از شرح آن خودداری میکنند. در میان محکوم شده ها سابق معاون اول رئیس آژانسی و چند فرزند مقامداران سابق ساختارهای قدرتی تاجیکستان میباشند. امیرقل عظیموف یکی از افراد با اعتماد رئیس جمهور امام علی رحمان دانسته می شد که از زمان شوروی تا سال 2011 وظیفه های مهم را در تاجیکستان بر ذمه داشت. او در مقام های معاون وزیر دفاع، مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دوستیتان نیکل و بعد این در مقام دبیر شورای امنیتی تاجیکستان کار کرده است. امیرقل عظیموف می گوید بعد ختم کار در مجمعه پایتخت در حلقه اویله دوره پیر می راند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بابای محمدالله امسال تلاش کرده است تا نوروز در باغچه خرد و نوبنیاد خود نهالی سیب شیناند. به باوری او سیب هم از گروه درختان است که برار می آورد، اندوه را دور می سازد و تبها را خوش می کند. در این باره من زرنگیزی نوروز شاه گزارش دارم. طبق باورها سیب مخصوصا به دختران برار و بخت می آورده است. در باره این درخت و روایت های زیادی دیگر هم می داند.
گذشته می گفتند که همه هر سر خیسی از خوب یک دونه سیب بخورن. سیب نباشه یک سیب و سیب گفته است وای کن.
این باغبان اصلا کوشش کرده است در باغی نزدی حولی خود درختانی میوه‌دار شیناند. این درختان خصوصیت خوب داشتند. میگوید هر کس باید تلاش کند در بهار و تا نوروز با دستان خود نهال شیناند. به این باور است که کس به درختی پرورده خود مثل افرادی نزدیکش مهر میبندد.
درختم رنگی فرزند بودن رنگ کودکی میده بودن اینم نگاه بینی وای طلب میکنه بخاطر رنگ فرزند بودن اینم کلون شید حاصل دادن میگیره.
نیالشینانی هم یکی از مراسم های مردمی مربوط به جشن نوروز است. در چند سال اخیر در تاجیکستان هنوز از آخر زمستان با راه اندازی معرکه های کلون مردم به شیناندن گل و گیاه و نیال های مختلف شروع میکنند. اما شیناندن درخت هم به گفته باغ پروران اسرار خود را دارد و با نیت نیک به این کار باید دست و آستین برزد. معروف جان غنیف کارمند اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان میگوید
نیهال باید استانداردی باشد، یعنی بلندی 1 تا 1.5 سانتی متر دورو باشد، یعنی تنه قفسی آن تا 10-15 میلی متر قفسی داشته باشد، یعنی دیامتری تنه قفسی نیهال. و چه خیلی که میبینید نیهالی که ما انتخاب میکنیم باید از یک چند مویگ ریشه های بسیار یعنی دورو باشد.
باورها هست که درختان به زندگی بهبودی می بخشند و به گفته عالمان در کنار درختان کس احساس آرامی و استراحت می کند. مردم شناسی تاجیک دلشاد رحیمی می گوید هر درخت یک رمز را ایفاده می کند.
درخت شمشاد رمزی راستی است. درخت سرف مثلا رمزی راستی است. حتی در ادبیات ما این رمزی قامتی محبوب می باشد. یا اینکه درخت انار مثلا با انهون میوه های خیلی پربارش رمزی حیات است و انار خودش رمزی برکت و فراوانی می باشد. ما می دانیم که در شب یلدا روی سفره حتما انار می گذارند. یا اینکه
به گفته این فرهنگ شناس رسم و نگاره های زیبای هم که معمولا در کرته و تاقی های نوروزی نقش یافتند تصویر برگ و گل و بوته های درختانند.
در تاقی های معروف به چستی نقش بادام می باشد. نقش بادام ها که آن هم رمزی برکت و فراوانی می باشد. اینچین گلی انار هست، گلی خار هست.
مردم شناسان می گویند یکی از نشانه های فرارسی جشن نوروز و بهار نو هم در درختان تجسم می شود که مخچه می کنند و می شکوفند. باغ پروران باور دارند هر درخت پن کننده این نیروی است که به انسان تأثیر گذار است. آنها برار می آورند، اندوه را می برند، سلامتی را به نموده، حتی درد را کاهش می دادند.
پریشون از کن و خیدان از رنج دنیا از بحر مویان بر جسم و جانت پروانه کردی از جبر دنیا دوانه کردی بر جسم و جانت پروانه کردی از جبر دنیا دوانه کردی احسن بلانه جون مادرم، عشقم امیدم حیاتم توی، ای مادری جون مادرم، قلبم صدایم نوایم توی، ای مادری جون مادرم.
دوازده گذرگاه های مرزی تاجیکستان با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و قرار است تا سال 2021 در 19 گذرگاه دیگر کشور از جمله فرودگاه های بین المللی کشور چنین تجهیزات نصب شود. جزئیات موضوع را من برای یوسفی برایتون پیشنهاد میکنم. مرکز منطقوی آموزش ماموران انتظامی برای جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام در قسمت شرقی پایتخت تاجیکستان بنیاد شده، حکومت ایالات متحده آمریکا هزینه حدود 500 هزار دلاری بنیاد آن را تأمین مالی کرده است. کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت در مراسم افتتاح این مرکز روز 20 مرد نخست جمع آمدگان را با زبان تاجیکی با فرارسی نوروز شادباش گفت و سپس تاکید کرد که بجز از تاسیس این مرکز، حکومت آمریکا آموزش کارمندان این نهاد در مرکزهای تعلیمی مگاته یا سازمان جهانی نظارت بر سلاح هسته‌ای را سرمایه گذاری کرده است. وی افزود:
این مرکز تعلیمی امکان می دهد تاجیکستان و منطقه را از خطر قاچاق سلاح قتل عام و مواد هسته‌ای امین نگه دارد. تقویت مرزهای تاجیکستان برای جلوگیری از واردات سلاح قتل عام از منافع مشترک آمریکا با این کشور می باشد.
با شما
زمینان حکومت ایالات متحده آمریکا از سال 1992 به منظور حمایت رشد اقتصادی، نهادهای دموکراتی، تندرستی، معارف و تأمین امنیت تاجیکستان بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. الهام میرسعیدوف، مدیر اگنتی نظارت به مواد هسته‌ای و جلوگیری از قاچاق سلاح قتل عام، در صحبت به رادیوی آزادی 20 مارت گفت که افتتاح این مرکز در چارچوب برنامه ملی عمل بر ضد تروریسم از سال 2016 صورت گرفته است. الهام میرسعیدوف می افزاید:
در تمام گذرگاه های سرحدی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه ملی عمل، تجهیزاندن تمام گذرگاه ها با پرتال های رادیاسیونی در نظر است. این زمان 12 گذرگاه سرحدی با پرتال های رادیاسیونی پورا مجهز گشتند و تا سال 2021 ما نقشه داریم که تمام گذرگاه هایی که در جمهوری تاجیکستان هستند از جمله فرودگاه های بین المللی آنها را پورا با پرتال های رادیاسیونی مجهز گردانیم.
طبق اطلاع مرکز مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان، تنها در سال 2017 در مجموع از تلاش قاچاق حدود 100 کیلوگرم سیما به تاجیکستان و بیرون از آن جلوگیری شده است. الهام میرسعیدوف، رهبر اگنتی نظارت بر مواد رادیاسیونی و هسته‌ای اکادمی علم‌های تاجیکستان گفت که فعلا 12 عدد گذرگاه‌های مرزی کشور با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و انتظار می‌رود تا سال 2021 19 گذرگاه باقی مانده از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی تاجیکستان با چنین تجهیزات مجهز شوند.